بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 206 سوره مبارکه توبه آیات 118 تا 122. آیه 118 و 119 ادامه بحثیه که از آیه 117 شروع شد. در جلسه گذشته مؤمنان واقعی و مجاهد با 9 تا ویژگی وصف شدند که مهمترین ویژگی همون ویژگی نهم بود، الحافظون لحدود الله. بعد در مطلبی به این نکته اشاره فرمود که خب اگر شما مؤمن واقعی باشید، هیچگاه برای دشمنان اسلام، مخصوصا کسانی که یقین دارید جهنمی هستند، طلب استغفار نخواهید کرد ولو قوم خویشتون باشند. اینجا به نظریه همبستگی سیاسی و اجتماعی در اسلام اشاره شد که هیچ چیزی جز دین و مکتب نیست، نه جغرافیا، نه قوم و قبیله، نه نژاد، نه زبان، اینها هیچ کدوم در اسلام اصالت نداره و بلکه اگر در تعارض با دین قرار بگیره، دین مرجعه و بر همه اینها مقدمه. لذا تکلیف مباحث ناسیونالیستی و تکلیف همه پانها هم مشخص شد. در آیه 117 فرمود که خدای متعال لطف کرد بر پیامبران و اون دسته از مهاجران و انصاری که از پیامبر تبعیت کردند در ماجرای غزوه تبوک، به ویژه اون کسانی که نزدیک بود گرفتار رفاه طلبی بشن و از همراهی پیامبر در غزوه تبوک باز بمانند. خدای متعال لطف خودش رو شامل حال اینها کرد و اینها ملحق شدند به حضرت. حالا در آیه 118 می‌فرماید که اون لطف الهی شامل حال 3 نفر از کسانی هم شد که موفق به شرکت در غزوه تبوک نشدن، یعنی خودشون شرکت نکردن دیگه، تخلف کردن، نشستن تو خونه. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله برگشت، با توجه به اینکه اینها جزء منافقین نبودند بلکه مسلمانان ضعیف الایمانی بودند، مسلمان هایی بودند که دچار لغزش شدند، حضرت دستور دادند که کسی با اینها ارتباط نداشته باشه، حتی اعضای خانواده شون. اینها از وقتی دیدن اوضاع اینجوریه و بایکوت شدن از سوی همه مردم، نه پیامبر با اینها صحبت میکنه و نه دیگران به تبعیت از پیامبر، از شهر رفتن بیرون و مدتی با هم بودن در حال توبه، یعنی چون مؤمن بودن شروع کردن به استغفار و توبه کردن دیگه. بعد دیدن که هنوز خبری از بخشش نیست، متوجه شدن که خب خود اینها هم نباید با هم صحبت بکنن دیگه، چون این هم دستور پیامبر بوده. لذا از همدیگه هم جدا شدن، گفتن خوبه ما خودمون هم از هم جدا بشیم و خود ما هم با هم ارتباطی نداشته باشیم. که خب گفته شده بعد از حدود 50 روز که میگذشت از این اوضاع و اینها هم به هر حال واقعا توبه کردند و استغفار کردند، خدا توبه اینها رو بخشید و با نزول این آیات رسول الله صلی الله علیه و آله به اینها اعلام کردن که شما بخشیده شدید. و علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علی الثلاثه الذين خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت و ضاقت عليهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. خب این واو وعلى الثلاثه عطف به اون اول آیه 116 هست، یعنی اون لقد تاب الله رو اینجا هم باید بیاریم. فرمود لقد تاب الله على النبی، خداوند لطف خودش رو شامل حال پیامبر کرد، و المهاجرین و الانصار، اینجا حالا بگیم و على الثلاثه الذين خلفوا، خداوند همچنین لطف خودش رو شامل حال اون سه نفر کرد. اون سه نفر کیا بودن؟ یکی کعب ابن مالک بود، یکی مرارت ابن ربی بود، یکی هم هلال ابن امیه بود. کدوم سه نفر؟ الذین خلفو، سه نفری که بازمانده بودند از شرکت در جنگ. اینها در غزوه تبوک شرکت نکردند، در مدینه جا موندن، یعنی جا موندن که یعنی نخواستن برن دیگه، خودشون موندن دیگه. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، خیلی تعابیر کنایی آمده ها، بعد از اینکه حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه از غزوه تبوک برگشتند، اینها رفتند که با حضرت ملاقاتی داشته باشند، خدا قوتی بگن و بگن مثلا ببخشید دیگه اینطوری شد ما نیامدیم. دیدن حضرت با اینها صحبت نمی کنه. حضرت که با اینها صحبت نکرد، دیگر مؤمنان هم با اینها صحبت نکردند. خانواده هاشون که با خبر شدن، اعضای خانواده اینها هم باهاشون صحبت نکردند. از این تعبیر میکنه به اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، یعنی شرایط برای اینها به گونه ای شد که زمین با همه وسعتی که داشت بر اینها تنگ شد. دیدن در مدینه کسی با اینها صحبت نمیکنه. خب اینها ناگزیر شدن که از مدینه برن بیرون دیگه، گفتن بریم تو بیابون توبه کنیم، استغفار کنیم، شاید خدا ما رو ببخشه. بعد از مدتی و ضاقت علیهم انفسهم، جانهای اینها هم برشون تنگ شد، تنگی کرد. یعنی چی؟ ببینید همه چیز جنود خدا هست دیگه، جان ما هم جنود خدا هست، نفس ما هم جنود خدا هست. اینها متنبه شدن، به این نتیجه رسیدن که خب ما خودمون هم نباید با هم سخن بگیم، ما هم باید تبعیت کنیم از سیره روش رسول الله. خب این از درون بهشون هشدار داده شد، یعنی اینجا معلومه که خدای متعال برای اینها داره زمینه توبه رو فراهم میکنه. متوجه شدن و ظنوا الا ملجا من الله الا الی، اینها فهمیدن متوجه شدن که پناهی از خدا جز به سوی خدا نیست. مثل بچه ای که از دست مادر فرار میکنه به خود مادر. خیلی اینا رو دیگه تو زندگی دیدیم، از مادر به مادر پناه میبره. حالا اینا فهمیدن که یگان راه اینه که از همدیگه هم جدا بشن، فقط متوسل بشن به خدا. شرایط اضطرار رو درک کردن. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، رو کردن به سوی خدا. و ظنوا الا ملجا من الله الا الی. چقدر این آیه زیباست، این که بنده گناهکار متوجه بشه که باید از خدا به خدا پناه ببره، از خدا توفیق بخواد که خدایا به من توفیق بده، هرگاه دچار لغزشی هم میشم باز به سوی تو بیام، باز به خودت پناه ببره. ثم تاب علیهم لیتوبو، خدای متعال هم آغوش رحمت و لطف خودش رو بر اینها گشود. چرا؟ لیتوبو، تا توبه کنن، تا برگردن به سوی خدا. ان الله هو التواب الرحیم، چرا؟ به خاطر اینکه خدا خیلی خیلی توبه پذیره، خیلی خیلی مهربانه. جلسه گذشته عرض کردم که هر توبه ای سه مرحله داره، این سه مرحله در این آیه ذکر شده. تاب علیه هم مرحله اوله، یعنی توبت الله علی العبد، اینکه خدا زمینه بازگشت رو برای بنده فراهم میکنه. لیتوبو میشه توبه دوم، توبت العبد الی الله، اینکه انسان به خدا برمیگرده. توبه سوم ان الله هو التواب الرحیم، توبت الله عن العبد، حالا خدا بنده رو دوباره میپذیره. پس خدا یه زمینه گناه توبه کردن رو برای ما فراهم میکنه و برای اینها فراهم کرد. اینها توبه کردند، بعد در مرحله سوم توبه اینها رو پذیرفت. در ماجرای حضرت آدم و حوا هم همینطوره، خدای متعال به اونها کلماتی یاد داد که با اون کلمات توبه بکنن، بعد آدم و حوا توبه کردند، بعد خدا توبه اونها رو پذیرفت. پس در هر توبه ای سه رکن وجود داره. از خدا بخواهیم که زمینه بازگشت ما رو به سوی خودش فراهم کنه اگر دچار لغزشی شدیم. بعد که خدا فراهم کرد ما توبه کنیم، برگردیم به سوی خدا، استغفار کنیم، الهی العفو بگیم. البته غیر از استغفار و عفو و طلب بخشش زبانی باید اصلاح هم بکنیم، یعنی نگاه کنیم که اون خبط و خطایی که کردیم چی بوده. اگه قابل جبران هست باید جبران کنیم، اگه حق کسی رو خوردیم باید حقش رو ادا کنیم، اگه واجبی بوده که قضا شده میشه قضاشو به جا آورد، قضاشو به جا بیاریم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، از خدا شرم کنید، از خدا حیا کنید. ببینید خدا به شما چی میگه، دستوراتش رو مو به مو انجام بدید، واجبات و محرمات الهی رو ادا کنید. انجام دستورات خدا باعث حفاظت از خودتونه، باعث میشه از دستبرد شیاطین و ابلیس ها مسئول و محفوظ بمانید. تقوا سپر دیگه، اگه دستور خدا رو انجام بدید این سپر رو دارید، شیطان میخواد به شما نزدیک بشه نمیتونه نزدیک بشه. خب راهش چیه؟ راهش اینه و کونو مع الصادقین، با صادقان باشید نه با کاذبان، با منافقان نباید باشید. نگاه کنید انسانهای صادق چی کار میکنن، شما باید نگاه میکردید ببینید پیغمبر چی کار میکنه، نه اینکه منافقین چی کار میکنن. بعد شما کاری رو انجام دادید که منافقین انجام دادن. دقیقا اونا نشستن خونه هاشون، شما هم نشستید تو خونه تون. خب این درسته اینجوری، شما کاری رو انجام بدید که ائمه علیهم السلام انجام میدن، شما کاری رو انجام بدید که اولیای الهی انجام میدن. خیلی مهمه، کونو مع الصادقین، دنبال الگو بگردید، الگوهای صادق، کسانی که قولشون، حرفشون با عملشون یکیه، بین حرف و عملشون فاصله نیست. این هم، این فراز هم تمام. حالا وارد فراز بعدی میشیم. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. این دو تا آیه‌ای که خوندم جمع‌بندی مباحث، یعنی بخشی از جمع‌بندی مباحث مربوط به جنگ تبوک هست و درس‌هایی که از این جنگ میگیریم و به طور کلی قانون خدای متعال داره اینجا ارائه میده. قانون اینه که خب چه باید کرد؟ فرمود کونو مع الصادقین دیگه، با صادقان باشید. خب یعنی چطوری باشیم؟ اینجا توضیح میده. ای اهل مدینه، ای کسانی که اطراف مدینه هستید، مواظب باشید شما که در نزدیک رهبر و اطراف رسول الله صلی الله علیه و آله هستید، باید اولویت اولتون حفظ جان رسول الله باشه، نه حفظ جان خودتون. باید اولویت اولتون حرکت در راه خدا باشه، نه حرکت در راه کارهای شخصی خودتون. اگر تزاحمی شد، اگر تعارضی شد بین منافع شخصی و منافع اسلامی، مصالح اسلامی، اسلام مقدمه، جان پیامبر و رهبر مقدمه. الان هم همینطوره. در دولت اسلامی اولویت اول مصالح اسلامیه. ما باید از اصل اسلام حفاظت بکنیم، باید در راه خدا حرکت بکنیم، باید از رهبر اسلامی حفاظت کنیم، باید از دولت اسلامی حفاظت بکنیم، باید کارهایی رو بکنیم که دشمن از اونها خشمگین میشه، نه کارهایی که باعث خوشحالی دشمن میشه. بعد میفرماید که برای هر قدمتون خدا برای شما ثواب مینویسه، چه اذیت بشید چه به غنیمت برسید. حتی غنیمت هم برسید اونم به عنوان عمل صالح برای شما ثبت و ضبط میشه. چرا؟ قاعده میده ان الله لا یضیع اجر المحسنین. ملاحظه بفرمایید، ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. جایز نیست برای اهل مدینه، برای مردم مدینه و کسانی که اطراف مدینه هستند، از عشایر اعراب، یعنی عشایر بادیه نشینان، ان یتخلفوا عن رسول الله، که باز بمانند از حرکت رسول خدا. پیامبر راه افتاده رفته غزوه تبوک، مرزهای امپراتوری روم، برای دفاع از دولت اسلامی در برابر تهاجم امپراتوری روم که گزارش شده بود شما حق ندارید اینجا تو مدینه بمونید. بعد وقتی پیامبر به شما میگه بیایید بریم، بعد بگید چش ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. شما حق ندارید، که مجاز نیست برای شما که ترجیح بدهید جانهای خودتون رو نسبت به جان پیامبر. یعنی بگید هوا گرمه، محصولمون رو نچیدیم، ممکنه کشته بشیم. دیگه بالاترینش اینه که شما بگید ما ممکنه کشته بشیم. خب پیامبر چی؟ جان پیامبر چون رهبر شما هست، رهبر الهیه، باید مورد حفاظت قرار بگیره، از جان شما مهمتره، باید راه بیفتید نه اینکه جا بمونید. خب حالا کسی ممکنه بگه که خب این که جنبه تاریخی داره دیگه، این مال مردم مدینه بوده در عصر پیامبر، الان که دیگه همچین چیزی نیست. نه، این اشتباهه دیگه. قاعده داره میده، یعنی در هر نقطه‌ای که رهبر الهی هست، کسانی که در پیرامون رهبر دارن زندگی میکنن، در اون شهر دارن زندگی میکنن، جزء واجب اینی برای اینها حفاظت از رهبره و حرکت با رهبره. جایی که رهبر میره اگر تهدیدی هست به اینها میگه بیایید، واجبه که برن، دل بخواهی نیست. لذا دلیل ذالک، دلیل مطلب چیه؟ به انهم، به خاطر اینکه آنان، یعنی مردم مدینه، اطراف مدینه، بگو پیروان رهبران الهی دیگه، حالا هر شهر و دیار و هر کشوری که باشن، لا یصیبهم ظمأٌ، بهشون نمیرسد تشنگی، ولا نصبٌ و نه رنج و سختی، ولا مخمصتٌ و نه گرسنگی. مخمصه یعنی معده خالی باشه، ولی خب کنایه از گرسنگیه دیگه. بینها هیچ تشنگی و گرسنگی و رنج و مصیبتی در راه خدا نمیرسد و لا یتعون موت ان یغیظ الکفار، و هیچ گامی نمینهند اینها در جایی که باعث خشم کفار بشه، و لا ینالون من عدو، و دست نمییابند به دشمنی، نیلن. نیلن اینجا یعنی دست یافتنی، یعنی که غنیمت توش باشه. الا کتب لهم بهی عمل صالح، جز این که نوشته می شود برای اونها به خاطر اون کار عمل صالح. پس چی شد؟ دوباره جمله رو سلیستر معنا می کنن. یعنی اگه تشنگی بهتون برسه، سختی بهتون برسه، گرسنگی بهتون برسه، کارتون باعث خشم دشمن بشه، حتی به غنیمت برسید، بابت همه اینها عمل صالح براتون نوشته میشه تو کارنامه عملتون. باز چرا؟ استدلال قاعده ان الله لا یضیع اجر المحسنین، چون که خدای متعال تباه نمی کند پاداش نیکوکاران را. پس دور پیامبر باشید، همراه پیامبر باشید. کی از پیامبر صادقتر؟ کونو مع الصادقین. اتقوا الله یا ایها الذین آمنوا، ایمان دارید شما، مؤمن هستید، اتقوا الله و کونو مع الصادقین. صادق در هر عصری اون رهبر الهیه که در رأس جامعه هست، سکاندار امر جامعه هست. اعلام بسیج عمومی کرد، سریع برید و به او ملحق بشید. ولا ينفقون نفقة صغيرة. البته من حالا این نکته رو بگم، این ولایت اون موت ان یغیظ الکفار، یعنی شما هیچ قدمی بر نمی دارید در جایی جز اینکه کفار رو به خشم میاره، این شامل این دایره خیلی گسترده ای داره. یه وقت یه مانوری دولت اسلامی انجام میده، دشمن میترسه ازش، یا چرا این مانور رو برگزار کردید؟ یه وقت شما یه راهپیمایی میکنید، دشمن ازش میترسه. یه وقت یک تجمعی یه جایی میکنید، دشمن ازش میترسه. میخوام بگم که آیه خیلی عرض عریضی داره، خیلی وسیعه، خیلی گسترده هست. به هر امری که رهبر شما رو دعوت کرد، اگر درش سختی بود، تشنگی بود، گرسنگی بود، رنج بود، مشقت بود، باعث خشم دشمن شد، به پیروزی رسیدید، به غنیمت رسیدید، هر اتفاقی که واسه تون میفته اونجا، خدا واسه تون پاداش عمل صالح رو می نویسه. این هم حالا گفتم تکمیل کنم. این نشون میده یعنی دین باید بر ما مقدم باشه. مرجع امنیت اسلامه. تقدم دین و رسول خدا بر جان و مال مؤمنان. این در آیه 24 سوره توبه هم آمده بود. در جلسه گذشته هم در آیات 113 تا 116 رو همین مطلب تاکید شد. در سوره نور آیه 62 هم بر این مطلب تاکید شده و خیلی آیات دیگر. ولا ينفقون نفقة صغيرة، میگه که شما خرج نمی کنید در راه خدا. حالا قایبه، یعنی میگه خرج نمی کنن مؤمنان در راه خدا. نفقتن صغیره، چه یه هزینه کوچولو، ولا کبیره، چه هزینه بزرگ. ولا یقطعون وادیان، و طی نمی کنند هیچ سرزمینی را. الا کتب لهم، مگر اینکه نوشته میشه براشون همون چیزی که بالا گفت. الا کتب لهم بهی عمل صالح، الا کتب لهم بهی عمل صالح، یعنی اونو اینجا هم بیار شما. چرا؟ باز همون قاعده رو به یک زبان دیگه اینجا ذکر میکنه. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، برای اینکه خدا میخواد پاداش بدهد به نیکوترین وجه به کاری که میکنند افراد. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا پاداش دهد آنان را خدا به بهترین کاری که می کردن. این در حوزه جهاد نظامی و دفاعی بود. حالا ممکن بود که یک شبهه‌ای برای افراد ایجاد بشه که وقتی بحث جنگ و جهاد مطرحه، دیگه باید همه چی تعطیل بشه، همه بریم دنبال جنگ و جهاد. خب دین چی میشه؟ علم چی میشه؟ فرهنگ چی میشه؟ تعلیم و تربیت چی میشه؟ آیه 122 میخواد بگه که باید هم دوش جهاد نظامی و دفاعی و امنیت نظامی و دفاعی شما در عرصه جهاد علمی، فرهنگی و تبلیغی و نیز امنیت فرهنگی و دینی و تبلیغی هم حرکت بکنید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. یکی از مستندات تشکیل حوزه‌های علمیه همین آیه هست. یکی از مستندات تشکیل مراکز علمی همین آیه میتونه باشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نباید که همه مؤمنان با هم کوچ بکنند برای جهاد. این حواستون باشه، جایز نیست که همه مؤمنان لینفروا کافه رهسپار بشن، همگی نفر و کوچ نظامی داشته باشند. خب پس چیکار کنن؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا رهسپار نشوند؟ چرا کوچ نکنند؟ عده‌ای از هر قوم و قبیله و گروهی از آنان لیتفقهوا فی الدین، تا به فهمی عمیق در دین برسند. یعنی باید یه عده‌ای پاشن بیان به مرکز حکومت اسلامی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به فهم عمیق از دین برسن. تفقه نه فقط فقه ها، فهم عمیق و کامل از دین، چه در مباحث شرعی و فقهی، چه در مباحث اخلاقی و چه در مباحث اعتقادی و کلامی و عقیدتی، شامل همه دین میشه. رضا فرمود لیتفقهوا فی الدین، تا فهمی عمیق در دین پیدا کنند. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، بعد از اینکه فهم عمیقی در دین پیدا کردن، اینها باید برگردن به سوی قوم و قبیله خودشون و انذار بدن قوم و قبیله خودشون رو از خطرات دنیوی و اخروی، مخصوصا خطرات اخروی. اذا رجعوا الیهم، وقتی که برگشتن به سوی قوم و قبیله خودشون، لعلهم یحذرون، شاید که اونها خط قرمزها رو بشناسند و حذر کنند از خطوط قرمز. خیلی این آیه مهم و فوق العاده راهبردیه. ببینید علت این که عده‌ای از افراد در جنگ تبوک شرکت نکردن چی بود؟ ضعف پایه‌های ایمانی بود. ضعف پایه ایمانی چیه؟ ضعف پایه ایمانی یعنی این که طرف نمیدونه که پیغمبر واقعا پیغمبره. حالا اگه پیغمبره تکلیف ما چیه؟ آیا باید اطاعت بکنیم؟ پس جان خودمون چی میشه؟ پس محصول میوه‌مون چی میشه که اگه به جهاد بریم کسی نیست اون رو برداشت کنه، خراب میشه. اصلا هوا گرمه، اصلا ما سختمونه، دچار سختی میشیم، ممکنه جانمون از دست بدیم. پس زن و بچه ما چی میشن؟ خب کسی باید باشه که به اینها آموزش بده که اگر اصل دین و دولت اسلامی و جامعه اسلامی و کشور اسلامی به خطر افتاد، خب شما باید برید برای جهاد و دفاع و تأمین امنیت کشور. این کی میتونه باشه؟ کسی که دین رو عمیق بفهمه، بشناسه. کسی که خطرات رو بشناسه، به مردم بگه که خطرات چیه. خب بعضی ها در این آیه متمرکز شدن روی خطرات اخروی. خطرات اخروی رو مگر میشه بدون خطرات دنیوی فهمید؟ خطر اخروی چیه؟ شرک. خب الان مشرکین دارن با شما میجنگن تا دولت شما رو ساقط بکنن. خطر اخروی چیه؟ بی ایمانی. انسان بی ایمان از این دنیا بره. خطر اخروی چیه؟ اینه که انسان حافظ حدود الهی نباشه. ببینید آیه 112 رو و 111 رو ملاحظه بفرمایید. خطرات اینهاست دیگه. خدای متعال انسانهایی میخواد مؤمنی رو با مؤمنینی معامله کرده که از جان و مال خودشون در این دنیا بگذرن، که یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. بعد فرمود ویژگی هاشون چیه؟ اینه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. و همین امروز خوندیم: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. همین جلسه خوندیم: ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. خب یک کسی باید باشه که اینا رو بگه به مردم، مردم رو آگاه بکنه با اسلام، با دستورات اسلام، با جایگاه رهبری در اسلام، با خطراتی که آحاد مسلمین رو تهدید میکنه، با خطراتی که دولت اسلامی رو تهدید میکنه. بگه که اگر ما حافظ حدود الهی نباشیم چه اتفاقی ممکنه که بیفته؟ ممکنه دولت اسلامی ساقط بشه. دولت اسلامی که ساقط شد چه اتفاقی میفته؟ دیگه دینداری بساطش محدود میشه یا جمع میشه. بخش عمده اسلام قوانین سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی و دفاعی اسلامه. خب دولت اسلامی نباشه اینا همه بساطش جمع میشه. مهمترین قاعده اجتماعی اسلام عدالته. خب دولت که هست تازه اجرای عدالت این همه سخته، اگه دولت نباشه چی میشه؟ در جلسه و صفحه 203 اگه خاطر شریفتون باشه، اونجا واقع گرایی اسلام در جامعه سازی مطرح شد. خود خدای متعال آمد گفتش که در جامعه 4 تا گروه وجود داره: یکی پیشدازان و مؤمنین، یکی منافقین جهنمی، یکی هم مؤمنینی که کار خوب میکنن، کار بد میکنن، بعد دوباره میان اعتراف به گناهشون پیش خدا میکنن، استغفار میکنن، و یه مسلمانهایی هم که بیخیالن. یعنی اینطور نیست که همه مؤمن باشن. پس ما یک دستگاه های فرهنگی، تبلیغی، رسانه‌ای، علمی میخواییم که اینها خطراتی رو که متوجه جامعه اسلامی هست، که این خطرات رو واقعا نمیشه دنیاوی اخرویش رو جدا کرد، خطرات اخروی همه از این دنیا درست میشه. ریشه تحت کی فرد جهنمی میشه؟ وقتی در دنیا درست زندگی نکرده باشه دیگه. پس هم کانون تهدید، هم کانون فرصت همین دنیاست. هرچه هست فرصت ما همینجاست، همین دنیاست. این آیه رو باید دقیق مورد توجه قرار بدیم. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. همه مؤمنان نباید که رأس پار جنگ بشن. خب بعد چیکار کنند؟ فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا یه عده از هر طایفه و گروهی نباید بیان در مرکز دولت اسلامی و مرکز حضور رهبر الهی تا در دین تفقه بکنند، فهم عمیق پیدا کنند؟ خب بعد چیکار کنند؟ همونجا بمونند؟ نه، ولی اون در قومهم اذا رجعوا الیهم. وقتی برگشتند به سوی مردم و همشهریان خودشون، باید اونها رو نسبت به خطرات هشدار بدن. خب سوال: آیا این عالم، آیا این دانش آموخته، این فارغ التحصیل خودش باید از خطرات و تهدیدات متوجه جامعه اسلامی آگاه باشه یا نه؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگه کسی تحلیل داخلی، تحلیل منطقی، تحلیل بین المللی نداشته باشه، دوست و دشمن رو نشناسه، چطور میخواد مردم رو از تهدیدات هشدار بده؟ چطور میخواد آژیر خطر رو به صدا در بیاره؟ باید بفهمه. مثلا این نظام سلطه رو باید بشناسه تا به مردم بگه که مردم، نظام سلطه یه تهدیده. این نظام سلطه شیطان اکبره، شیطان بزرگه. این نمیذاره، نمیخواد بذاره، تمام تلاشش رو میکنه تا شما رو با تبلیغات مختلف، اقدامات مختلف گمراه بکنه، شما رو از آخرت غافل بکنه، شما رو از توجه به خدا غافل بکنه. لعلهم یحذرون. تازه شما این کارا رو انجام بدید، شاید که این بر حذر بدارد مردمان رو از خطر دشمن. چرا میگه شاید؟ چون در جلسه 203 گفتیم همه اعضای جامعه مؤمن نیستن، بعضی ها و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان هستن، اما بعضی ها منافقن، بعضی ها مسلمان های معمولی هن، ثواب میکنن، گناه میکنن، توبه میکنن، بعضی ها نه در همین حد هم نیستن و آخرون مرجون لامر الله. خب از خدای متعال میخواهیم که به ما توفیق معرفت به قرآن کریم نقشه زندگی بشر رو عنایت بفرماید. خدای ما رو با این معارف نورانی آشنا بگردان. کما هو و حقو، این آیات رو خیلی هم میخونن ولی به ابعاد راهبردی این آیات توجه ندارن. بعضی ها میگه آقا یعنی شما پیوسته بگو آقا قیامتی وجود داره. خب بابا اگه تهدیداتو نگی برای این که قیامتی وجود داره، طرف متوجه نمیشه یعنی چی. حالا قیامت وجود داره، حالا چیکار باید بکنی؟ خود این آیات فرمود که چیکار کنید. اتقوا الله، خدای ما رو از اهل تقوا اهل ایمان قرار بده. کونوا مع الصادقین، خدای ما رو با صادقان قرار بده. انسان‌های صادق رو باید بشناسیم تا با اونها باشیم. انسان‌های صادق انبیاء الهی هستند، ائمه خدا هستند، رهبران الهی هستند، بزرگان دینی هستند. خدای ما رو از محسنین قرار بده. خدای ما رو از متفقهان در دین خودت قرار بده. خدای به ما توفیق انذار و هشدار مرحمت بفرما. خدایا ما رو با تهدیدات آشنا کن و به ما توفیق بده تهدیدات رو به مردم خودمون بگیم، آگاهی بخشی داشته باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.